الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء. بحث قبلي رياي در كل عمل بود که مرحوم سید فرمود مبتلا. در اینجا ریای در بعض عمل را مطرح کرده یا خصوصیات عمل را. اولیش هم ان یقصد به بعض الاجزاء الواجبه ریا. حمد را ریاان بخوانه، جزء واجب را ریاان بخوانه. و هازا ایزن باطلون، هازا نکی خودی بعض باطله، هازا ایزن باطله نیه، همی عمل باطله، کل عمل باطله. و این کان محل و تدارک باقی ها. عرض کردیم بحثیه که در اصول مطرحه در باب نواهی، نهی از جز، اونجا مرحوم آخون فرموده مثل نهی از کل. همونطور که نهی از کل موجب فساد است، نهی از جز هم موجب فساد است. ولیکن اونجا مرحوم آخون فرموده که ولیکن فساد جز مستلزم فساد کل نمی شود. شاید این مقدار متسالمون علی باشه که فساد جز فساد کل را نمی آرد. وجهی نداره، جز میگه باطله، چرا کل باطل باشه؟ عرض میکنم یه خورده. کسی فرض بفرمایید حمد را بدون طمأنینه آورد، در حال رقص حمد را خوند، حمد رقاصانه، بله، خب این حمدش جز واقع نمیشه، باطله. ولی نمازش چرا باطل باشه؟ و از سر رو حمد بخونه دیگه. محل تدارک اگر باقیه چرا کل باطل باشه؟ و یه حمد دیگه میخونه. عرضم خدمت شما، حکم میکنیم به صحت نمازش. ظاهرا این مورد تسالمه، عمدن جهلن که اصلا صحیحه که عمدن ایام چی هست؟ اون عرضم به خدمت شما کتابی هم نام کتاب کلسوننه، بله، اون سوال میکنه، استفتایه، سوال میکنه که اگر زنی در حال نماز باشد صدای دهل را بشنود چه کند؟ اگر که رقص بکنه نمازش باطله، رقص هم نکنه محروم میشه از فیض، دوران محظورین، چه کند؟ کلسوم ننه اونجا بله جواب داده، استفتار جواب داده، گفته احوت این است که بله یه دستی تکان بدهد که به حد رقص نرسد، تا از اونم محروم نشده باشد، نمازشم باطل نکرده باشد. حالا صحبت عمدن نه، طمأنینه را به هم زد، حمد را خون بدون طمأنینه، یه حمدش باطله، وجهی نداره نمازش باطل باشه. بطلان جز ما دلیل نداریم که موجب بطلان کل عمل میشه، نه. خب بعدا من حمد میخونم، اون حمد با طمأنینه جز نماز واقع میشود. اونجا مرحوم آخون فرموده که بطلان جز موجب بطلان کل نمیشود، مگر اینکه یک مانعی تدارکش مانعی ایجاد کنم. مثلا رکوع را بدون تو معنی نآورده باطله، خود دوباره رکوع بکند زیاده یه زیاده مبتله دیگه. مگر عنوان مبتلی اتفاق بیفته، وگرنه مجرد بطلان جز مستلزم بطلان کل نمیشه. در حج پر واضحه، حج توافشو خراب، توافشو بدون تواف واجب رو بدون طهارت آورد، توافش باطله، حجش باطل نیست. خب دوباره میره طهارت میگیره میاد تواف میکنه. در حج پر واضحه که اگر جزی از حج را باطل آورد، عن عمدن باطل آورد، موجب بطلان کل نمیشود. اصل مسئله ظاهراً جای کلام ندارد. این که در باب ریا مشهور بلکه ادعای اجماع شده که اگر در جزء ریا کرد کل باطل می شود، این به دلیل خاص نه علل قاعده. متن شرایع همینه که اگر ریا کرد در جزء واجب مستحب می رسیم بطل کل عملش. در نماز ریا کرد در نماز، میگه بطل کل اعمالش. نکتش اون روایته که اینها میگن حرف مشهور و دعی علیه الاجماع میگوین که روایت معتبره فرمود که اگر رضای احد الناس را ادخال بکنی فهو له، اون باطل است. اذا ادخلت فی رضا غیره فهو لغیره، اون به درد خدا نمیخوره دیگه. این نکتهش اینه. سید که فرموده در اینجا، یا مشهور که فرمودن که ریای در جز مبتل کل جای تدارک ندارد، استظهار از روایت است. میگه نماز یک عمله، این نماز یک عمله، این نماز را اگر حمدش رو برای غیر خوندی ادخلت فی الصلات رضا غیره فهو باطل. این وجه کلام مشهور، وجه کلام مرحوم سید. مرحوم آقای خوی این وجه را نپذیرفته، گفته نه این درست نیست. فرموده مراد ادخل فیه رضا غیرهی، این درست فیب ظرفیت را میرساند، ولی این ظرفیت که ظاهر این کلمه مراد نیست. ظرفیت که مفاد کلمه فیه، گفته اینجا مراد نیست به این معنای وسیعش. نقض کرده، گفته خب مثلا در نماز فرض بکنید یک کار ریایی میکنه، نه مربوط به اجزای نماز، ربطی به نماز اصلا نداره، یه دعای ریایی انجام میده که ربط به نماز نداره، باید بگینم پس مبتله دیگه، ادخل فیه رضا غیره. در وضو داره میگیره، دعاهایی را که میخونه ریایه، بیز وجهه یوم تسود و فی الوجود، چون اونجا یکی از موریدین هست اینجا داره ریا میکنه، باید بگی پس این وضو باطله، ادخل فیه رضا غیره. شاهدم آورده، گفته در حج، حج شما اگر طواف را یک کسی آمد در حج طواف را آمد ریاء انجام داد باطله. همه گفتن، مرحوم همدانی هم داری مسئله را، همه گفتن که دوباره طواف را انجام بده صحیحه، ادخل فیه رضا غیرهی، در اثنا حجم هست. میگه مراد از ادخل فیه این ظرفیت به معنای وسیعش مراد نیست، به شهادت همین نقوز. پس چی مراده؟ گفته ادخل فیه یعنی در همون عملی را که میاره، ادخل فیه رضا غیری، همون عمل باطله. حمد را اگر میخونه ادخل فیه، در همین که میخانه ادخل فیه رضا غیری، همی باطله. نه که اون کل اون عمل از باب این که ریا در اون کل قرار گرفته، نه، ظرفیت اینقدر توسعه نداره. ادخل فی رضا غیره فیه، نه کل عمل، که کل عمل ظرف باشد برای این فیبطل، نه، همون عملی را که میاره اگر همون ظرف ادخل فیه غیرهی باشد، همون عمل باطل است. خب همین بهترین شریکه دیگه، همین حمد رو بهترین شریکه. میگه مالو چرا نماز رو بگی؟ خوابی فرما چی؟ ایشان فرموده و این وجهی که وجه کلام سیده، وجه کلام مشهور قبول نکرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایششون درست نیست، ما هم ذهن عرفی آقا رو تأیید میکنیم. نقوزی را که ایشان آورده است، اون نقوز درست نیست. در اثناء وضو دعا میخواند ریاعا، این ادخل فی الوضو نیست، در اثناء وضو هست. الوضو غسلتان و مسحتان، این ادخل فی الوضو نیست. تعجب از ایشان اینا نقض میکنن، این ادخل فی الوضو نیست که. بله فی اثناء الوضو را ریا کرده، اما ادخل فی الوضو نه، این نقض بر سید وارد نیست. در حج نقض بهتریه، حج درسته، حج عبارت است از یک عده اعمال، طواف اثنا حج، سعی اثنا حج، این درسته. ولیکن عرف در حج، این رو به نظرم مرحوم همدانی هم داره، عرف در حج هر عملی رو مستقل میبینه. کسی که طواف را ترک بکند فعلیه بدنتون، خودش یه حکمی داره. کسی که مبیت را ترک بکند فعلیه شاتون، خودش یک حکمی داره. این که برای اجزا احکام مستقلیه، این که اجزا از هم جدا میشه، اون رو شب انجام داده، اون رو فردا میاد، سعی رو فردا میاد انجام بده، فاصله داره، اینجا هم عیبی نداره. من ادخل فیه رضا غیرهی، فقط طواف رو بگیره، ادخل فی طواف رضا غیرهی. و اما در نماز که یک عمل مرتبطه، یه عمل واحد حساب میشه عرفن، حرف سیدینه. سید میگه نماز که عمل واحد حساب میشود باید موالات مراعات بشود، پیاپی آورده شود، مرتبط آورده شود، صدق میکنه که ادخل. اگر قرائت را ریا بخواند، صدق میکنه که ادخل فی عملهی نماز رضا غیری. همین بند به همینه این مسئله، یه استظهاره. آیا مصداق ادخل فیه رضا غیرهی مصداقش نمازه؟ سید میگه مصداقش نمازه، فهو باطلون، ولو جای تدارک هم داره. یا نه، ادخل فیه یعنی در قرائت ادخل، نه در نماز. وقتی اعمال را میشماریم، یکیش نمازه، یکیش روزه، یکی زکاته. وقتی هم میگه در عبادت من ادخل فیه رضا غیرهی، ادخل در نماز رضا غیرهی. بله تم داره جای بحث همینه، جای تدارک داره، ولی میگه اگر ادخلت فیه رضا غیرهی فهو باطلان، یعنی قابل تدارک نیست. حرف سیدینه محل تدارک باقیه. نه، روایت میگه قابل تدارک نیست، گفت باطل، تمام شد دیگه. یعنی ببینید این روایت رو هم که ما خوندیم، من آقای حکیم آوردم صاحب جوار، اونایی که من نگاه کردم همه این روایت را مثل احسن الروایات، من ادخل فیه رضا غیرهی فهو لغیری. الان مصداق ادخل کدوم، نمازه؟ نماز را ادخل فیه رضا غیرهی یا قرائته؟ آقای خوی میگه قرائته، مشهور میگه نمازه. ما برای من خیلی ما اصراری نداریم، خیلی واضح نیست، ولی این که آقای خویی نقض کردن، یه اون نقضا نادرسته، دور از ذهن نیست فرمایش سید که ادخل فی رضا غیری مصداقش نماز باشه. آره، نماز یک عمل حساب میشه. کی گفت شعر همش یک عمله؟ نداره. نه بابا اینا. خب حالا بگذاریم. مرحوم سید فرموده اگر در جز ریا کرد کل عمل باطل است. نه علل قاعده ها، که بطلان جز مستلزم بطلان کل، گفتنی نیست که. نه، بلکه به خاطر ظاهر روایت که در عمل سید اینا را در وضو نمیگه، در حج نمیگه، اینجا میگه، میگه که این عمل واحد، الان در وضو شک کردم، به نظرم در وضو هم همینطور گفته، میگه عمل واحد، اونجا میگه عمل واحده، در حج نمیگه. ادخل فیه رضا غیرهی میگه کل این عمل باطله. اگر کسی این استظهار پذیرفت کلام سید، و اگر نپذیرفت وقت میاد وجوه آخری، کسی حمدش را ریاءً خونده، آیا این عملش قابل تصحیح هست یا نه؟ اگر اون استظهار را کنار گذاشتیم، آیا مشکلی دیگه داره یا نداره؟ بعضی ها گفتن که باز هم مشکل داره، ولی اون استظهار قبول نکنیم، حمد ریایی دیگه عمل قابل تصحیح نیست. چرا؟ دو بیان. یک بیان، بیان زیاده، میگن که دوباره حمد بخونه زیاده، من زادت المکتوبه فعلیه لعاده، زیادی در نماز واجب مبتلا. اولی رو به قصد جزئیات خوندید ریاءن، دومم به قصد جزئیات میارید در نماز دو تا حمد میخونید میشه زیاده دیگه. یک بیان اینه که این زیاده و زیاده هم مبطل نماز واجبه. مرحوم همدانی جواب داده از این بیان، فرمده اولا زیاده نیست، انکار زیاده کرده، زیاده صدق نمی کنه. اونی که آورده ریا ابتداعا، اون ریا انا و که جز نماز نشد. دومی را به قصد قربت آورده جز نماز شده، کجا زیاد شده؟ زیاده گفته صدق نمی کنه. ثانیاً گفته که اگرم زیاده صدق بکند، من زاده فی المکتوبه فعلیه لعاده، اطلاق نداره، اینجا را نمیگیره. این نکته خوبیه. من زاد فی المکتوبه یعنی اونی را که میاره زیاده باشه. رکوع کرد، دوباره بلند شد، از سر رو میخواد رکوع بکنه، این رکوع دومش زاده دیگه، زاد فی المکتوبه، چون اولی جز شده این زاد فی المکتوبه. زاده وقتیه که جز اول محقق بشود، جز اول محقق شد، رکوع کرد، دوباره میخواد رکوع کنه، این زاد فی المکتوبه. اما در محل کلام اون اولی که ریایی بوده جز واقع نشده، دومی به قصد جزئیات آورده میخواه این دومی جز بشود، این جز میشود، فرموده فوقش اینه که وقتی این جز شد اون اولی صفت زیاده را پیدا میکنه، صفت زیاده را پیدا میکنه، نه فعل شما زیاده یه. فعل شما که زیاده نیست، فعل اولتان ریاییه، هیچ واقع نشد، فعل دومتان قربتن الله، ای واقع شد، کجا زیاد فعل شما، کجا شما زیاد کردی؟ زیاد کردی نداره. این شبیه اینه که میگن این بناها آجر را که میگذاره این یه جاش فرض کنن یه سنگی گذاش، سنگی گذاش، عرضم به خدمت شما بنزه آجرا نیست، بعد آمد رو سنگ یک آجر گذاش، وقتی آجر میگذاره چی میشه؟ او سنگ زیاده میشه. او وقتی که سنگ را گذاش، سنگ فرض بفرمایید سنگ 2 سانتی را اینجا گذاش به جای آجر، بعد آجر رو بالاش گذاشت، اون سنگه از بعد از اینکه آجر رو گذاشت اون سنگه متصف میشه به زیاده. میگه این حالا زیاد، این زیاد شد. نه آجر که باید آجر میگذاشت دیگه، صفت زیاده را به اون که جزئیت نداشت اون سنگر گذاشت، جز نشد که، 2 سانتی یا آجر 5-7 سانتی جز دیوار نمیشه که، اون جز دیوار نمیشه. بعد اینه که بالا گذاشت یک کم آمد بالاتر از دیگران یا آجره، میگن اون سنگ زیادیه، صفت زیاده را به اون سنگ بخشید. خب مرحوم عمدانی اینجور میگه، میگه که من زاده با کارت زیاده باشد، اما صفت زیاده را میایید بون اعطا میکنید، این من زاده نمیگیردش. در مقابل مثل مرحوم آقای خویی دیگران میگن اینا دقتهای غیر عرفیه. من زاد فی المکتوبه، هر که در مکتوبش زیاد کند فعله لعاده. ای آقا الان دو تا حمد خونده دیگه، زیاد کرده دیگه. درسته تا دومیر نخوانن نمیگن زاده، ولی وقتی که دومیر خوان مردم میگن این زیاد کرده در مکتوبه. عرفیان من زاد فی المکتوبه اطلاق داره، میگیره جایی را که صفت زیاده به فعل ثانی محقق میشود. درسته قدر متیقن جایی که فعل ثانی خود زیاده باشه، اون قدر متیقنه. و اگر اما اگر به فعل ثانی دومی متصف میشه به زیاده، چون فعل ثانی فعل شمایه اضافه زاده به شماست، عرفیه. چون دومی همون آجر را که میگذاره، میگه حالا که آجر را گذاشتید تو توی دیوار زیادی رو مرتکب شدی، زدت یک سنگی، از الان میگن زدت. درسته نه. بذار دلایل بیانش بکنیم. اینه که نه، این من زاد فی المکتوبه فعله العاده شامل محل کلام هم میشه. فرمایش مرحوم همدانی دقت غیر عرفی است. البته معلوم باشه ما اینا را که میگیم در غیر رکوع و سجوده، در رکوع و سجود ما دلیل خاص داریم، نیاز به حرفان نداریم. ما اگر هم گیر بکنیم در مثل حمد، حمد ریایی، در رکوع ریایی گیر نمی کنیم، در سجود ریایی گیر نمی کنیم. چرا؟ چون روایات معتبره داریم که اگر کسی سجده تلاوت کرد در نماز، آیه تلاوت آیه سجده را شنید، بعد رب به سجده میسید. یعنی اهل سنت هم این کار میکنن دیگه، امامشون سوره سجده را میخونه، بعد همه شون میرن به سجده، باز دوباره بلند میشن. حضرت فرمود که نماز باطله، فإنها زیادتون فی المکتوبه، خودش تعبد کرده، گفتی زیادی در مکتوبه یا سجده تلاوت که مأمورم به زیاده یا سجده ریایی پر واضح زیادیه. و چون فرقی بین سجود و رکوع نیست، ما میگیم آقا اگر رکوع ریایی کرد سجده ریایی کرد، اون نمازش باطله از جهت زیاده‌ای که روایت میگه. و اما حمد، در حمد نه، اون بایستی بند به همینه که زاده صدق بکند یا نکند. ما در رکوع سجود نیازی به بیان همدانی نداریم، بیان همدانی رو قبولم بکنیم، رکوع سجود اونجا زیادتون. نه تلاوت جز نماز نبوده. خب این نه دیگه، سجده تلاوت جز نماز قرار نمیگیره چون به قصد نماز نیاورده. سجده ریایی هم جز نماز قرار نمیگیره از بابی که ریا کرده، هر کدوم یه شرط ندارن. باشه، اون که واجبه من غیر ریای دیگه فرق نمی کنه. به قصد جزئیت گفتن، لذا در رکوع و سجود گفتن اضافهش مبتلا ولو قصد جزئیت نداری، به خلاف غیر رکوع و سجود مثل حمد صدق زیاده توقف داره شما به قصد جزئیت بخوانی. فرض اینه که اولی به قصد جزئیت خوندی، نه زیادش نکردیم که. خب حالا بذار ببینیم ایشون بابا با عنوان جزئیت خوندید، دو بار سوره را با عنوان جزئیت خوندی میشه زدت فل مکتوبه. نمیستی اشتباه میکنی، اینطور نیست. دومی نخانه بابا جز گفته اگر سوره جمعه را بخوانه، نه به عنوان نماز، قصد جوالا بذار در رد مرحوم حمدانی امیر را میگه دیگه، میگه نه او قبول میکنه که صدق زیاده بعد از اتیان ثانیه، منطقه میگه اطلاق داره. حالا بذار یک بار دیگه نگاش میکنیم. خب اینه که نه، انصافش اینه که فرماش آقای خویی درست در ردن مرحوم حمدانی، شما اگر دومی را آوردید بعد از آوردن دومی صدق میکنه که زدت فی المکتوبه، اولی فرض به قصد جزئیت آوردی ها، محل کلام اینجاست. شما اگر اولی را ریاعن آوردی که نه اونا جلسه ای بود قرآن میخوندم، شما هم صدا در آوردی اونجا یک سوره ای را خوندی برای تحسین صوته، نه به عنوان جزء نماز، اونجا زیاده صدق نمی کنن. نه به عنوان جزء نماز آورده ای منتها ریاعن، بعدم یک سوره دیگه میاری، یک حمد دیگه میخوانی، بعد از خوندن حمد دوم صدق میکنه که شما بگیم که زدت فی المکتوبه، من زاد فی المکتوبه فعلیه اعادت. پس ما اینطور میگیم محل تدارک اگرم باقیه این نماز باطله، نه از باب ادخلت فی رضا غیری، بلکه از باب عنوان ثانویه زیاده. وقت در وضو زیاده مبتل نیست، اونجا میگیم نه، صورت شسته قربت الالله، دست راست شرشوسته ریاعن، میگیم برگرد همین دست راست بشوری کافیه، چون اونجا دلیل زیاده نمیاد. این دلیل زیاده منحصر به نمازه، در حج نمیاد این دلیل زیاده، اونجا زدتن علیه العاده نداریم. بیان دومی هست که از این راه دیگه ای، حالا ما اصلا قبول میکنیم سلمنا حرف حمدانی را که من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده، اینجا را نمیگیره. بیان ثانی گفته از یک راه دیگه میگیم این نماز باطله، ولو محل تدارک باقیه ها، این نماز باطله. چرا؟ از باب اون روایاتی که میگه من تکلم فی الصلات متعمدن فعلیه العاده، تکلم هر که تکلم بکنه در نماز، نمازش باطله، یه عمدن تکلم کرده. از این من تکلم خارج شده است، خارج شده از ذکری که مأمورم بیه، قرآنی که مأمورم بیه، مطلوب خدایه. این آقا آمده چیکار کرده؟ قرائت خونده ریاعن، این مطلوب خدا نبوده که، قرآن یک مطلوب خدا نبوده. یا ذکر رو فرض کنید، سبحان ربی الاعلاش مثلا آمده ریاعن گفته، ذکری استثناء شده که مطلوب خداست، این ذکر مطلوب خدا نیست. از این با این دیگه نیازی به اون عنوان زیاده نداره، دوباره او را بخانه نداره، بخانه نخانه این نماز باطله، از باب تکلم عمدی در صلات، من تکلم متعمدن فعلیه العاده، مثل منزاده مرحوم ناینی از این راه آمده گفته این نماز قابل تصحیح نیست. بله؟ هیچ در رکوش قابل تصحیح نیست، اونم نمازش باطله دیگه. اینا که میگه این خوبه فرمایششون، اینا که ایشون میگه مرحوم ناینی در تکلمیات فقط، این زیغه راست میگه ایشون. خب میگم این محل بحثیه، بحثیه‌ای مبناییه. آقای خوی اینجا اشکال کردم، اشکال مبنایی، یه بحثیه در کلام آدمی مضره یا نه، اونجا محل بحث منافی نمازه یا نه، محل بحثه که عنوان چیه اونجا، آیا اون که مخله کلام آدمیه؟ همونطور که در کلمات فقها آمده کلام آدمی منافی نمازه. خب اگر کلام آدمی باشه، این قرآن خونده، ذکر خدا کرده، تخصصا خارج محل کلام را نمیگیره. ذکر خدایه، منطور ذکر خدا کرده، لا قربتن الله، ذکر خدایه. یه مبنایی که مبنای آقای خوییه، میگه خروج محل کلام خروج تخصصیه، و یا این که موضوع در اونجا من تکلم عمدن، کلام آدمی تو روایت نیامده، من تکلم عمدن، هر تکلم عمدی مبطل نمازه، الا ان یکونه تکلم به ذکر او دعا او قرآن. خروج اینا تخصیصیه، و خیلی گفتیم خروج تخصیصیه، کدام ذکر تخصیص خورده؟ ذکری که مطلوب خدایه تخصیص خورده، نه هر ذکری. همینجور هم هست دیگه، اصلا معنا نداره که هر ذکری ولو مطلوب خدا نیست، با بقیه چه فرق میکنه؟ من تکلمه الا ذکری که مطلوب خداست، الا قرآنی که مطلوب خداست، الا دعایی که مطلوب خداست، اینه که اگر مطلوب خدا نبود مبتلا، و عمل ریایی مطلوب خدا نیست مبتلا. اینم وجه سالس برای بطلان تحصله، که برای بطلان کل عمل سه وجه، یکی استظهار از روایات ریا، یکی تشبث به روایت منزاد فی المکتوبه، یکی هم تشبث به روایات من تکلم. اگر کسی اون استظهار قبول نداشت، زادرم مثل همدانی معنا کرد، تکلم را مثل آقای خوی معنا کرد، میگه نماز صحیحه، مشکلی نداره، قابل تدارکه، حمد را دوباره بخواند، نماز صحیحه، ولی الکلام تتمتون، انشاءالله تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.